بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم مسألتون لو باع ساعا من صبره فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثه المتقدمه عن الكسر المشاع او على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على المشهور من صحته وجهان بل قولان حکی اصانیه ما عن شیخ و شهیدین و المحقق ثانی و جماعه. مرحوم شیخ در مسئله قبل فرمودن هرگاه کسی بعض از اجزاء متساوی رو، اون کلی که تمام اجزایش با هم متساوی هستن، اگر بعض از اون کل را فروخت، آیا حملش کنیم علل اشاعه؟ بگوییم در واقع کسر مشاع فروخته، ولو نگوید یک دوم، یک پنجم، یک دهم. همین که گفت من ساعی از صبره میفروشم، این ساع را حملش کنیم بر کسر مشاع، یعنی کل این صبره را ببینیم چند ساعه، اون وقت این یک ساعی را که فروخته است نسبت به کل چه نسبت داره؟ بگیم همون نسبت را فروخته. آیا اینجور حملش کنیم؟ یا حملش بکنیم بر فرد منتشر و فرد مردد، بگوییم در واقع یک ساع فروخته است، اما یک ساع غیر معین و غیر مشخص، کسر مشاع نفروخته. و یا حملش بکنیم بر کلی طبیعی، منتها کلی طبیعی که افرادش در خارج وجود داشته باشند و اون کلی منحصر باشد در افراد خارجیه. بعضی حمل کردن بر معنی اول، بعضی حمل کردن بر معنی دوم، بعضی حمل کرده اند بر معنی سوم و بحثش مفصلا گذشت. حالا مبتنیان بر اون مسئله، اگر کسی گفت بعت و کسا ام من هازه صبره، من یک ساعه از این صبره را به شما میفروشم، این ساعه را حملش کنیم علل کسر المشاع که اون احتمال اول بود، یا حملش کنیم علل کلی طبیعی که احتمال سوم بود. بعضی ها گفتن حملش میکنیم بر معنی اول، بعضی ها گفتن حملش میکنیم بر معنی سوم، و این قول دوم رو مرحوم شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، کاشف الغطا، عرشبت که محقق سبزواری، این بزرگواران احتمال سوم را ترجیح دادند و مرحوم جامع المقاصد برای اثبات این احتمال سوم دو دلیل آورده است. دلیل اول این که هرگاه کسی بگوید من ساعی از صبره را به شما می فروشم، این ساعا متبادر ازش و اونی که قبلا به ذهن آدم سبقت می گیره همون کلیه طبیعی است، کلیه طبیعی را فروخته است و تبادر علامت حقیقت است. دلیل دوم روایت برید ابن معاویه است که از امام صادق نقل میکنه که از حضرت راجع به خرید اتنانی از قصب سوال کردند که موقع تحویل گرفتن دیدن مقداری از اون قصبها سوخته، فقط به مقداری که طرف فروخته بوده است باقی مانده و امام فرمود هرچه باقی مانده است این رو باید بدهن به خریدار. پس معلوم میشد اون به نحو کلی خریده است. چون به نحو کلی خریده، تا اون کلی قابل تحویل دادن هست، حق مشتری بر حق بایه مقدمه. منتها بعضی ها این دو دلیل را رد کردن، اما دلیل اول را رد کردن، گفتن به حسب وضع ساعن حمل می شود بر فرد مردد نه بر کلی طبیعی، برای این که ساعن نکره هست، اون هم نکره منعشبت که منون است، تنوین داره و این تنوین تنوین تنکیره و ما در جای خودش در نحو خونده ایم که اگر چنانچه نکره ای به تنوین تنکیر منون شد، این رو حملش میکنیم بر فرد مردد، مثل قول اعما یا رجلن خوز بیدی، اونجا رجل حمل میشد بر یک رجل خارجی، اون رجل خارجی که با زید قابل انتباق بود، با عمر قابل انتباق بود. پس اینجا از همین تنوین ما استفاده می کنیم که باید حملش بکنیم بر فرد مردد. بله، اگر ما باشیم و معنای عرفی، از معنای عرفی کسر مشا استفاده میشه. پس علا ای حالن کلی طبیعی استفاده نمی شود. اگر فهم عرفی ملاک باشد، فهم عرفی میگد مشاء، و اگر منون باشد تنوین تنکیر، میگوید فرد مردد. پس این کلی طبیعی را ما قبول نداریم. روایت هم که امام فرموده بود باید هر مقداری که باقی مانده است به خریدار بدین، اون را هم لازم نیست حملش بکنیم بر کلی طبیعی. بر فرد مردد هم اگر حمل کردیم، اونم نتیجه اش همینه که اگر به مقدار فرد مردد باقی مانده باشد، حق خریدار بر حق فروشنده عرشبت که مقدم هست. پس با این ادله گفتن احتمال سوم را ما قبول نداریم. حالا اگر احتمال سوم را پذیرفتیم، لازمه پذیرفتن احتمال سوم این است که اختیار تعیین به دست فروشنده باشه. این فروشنده است که هر کدام را خواست میتوند به خریدار بده، برای این که خریدار یک کلی طبیعی طلبکاره و کلی طبیعی تعیینش با مدیونه، نمیتواند اجبار بکند از این مصداق به من بده، چون راجع به این مصداق حقی نداره. اون چه حق دارد کلی است و کلی که شد تعیین مصداق با خود بدهکاره، نه این که تعیین مصداق با خریدار باشه. این اولا. منتها مرحوم صاحب مرحوم محقق قمی آمده از فرموده است در اینجا حق تعیین با خریدار هست، نه حق تعیین با فروشنده باشه، که شیخ می فرماید ما دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم. ایشان به چه دلیلی میگویند حق خریدار در تعیین بر حق فروشنده مقدم هست؟ و از مرحوم محقق قمی تعجب، حداقل ایشون اینجایی که کلی طبیعی و طبیعی را طرف تملیک می کند، خوب بود این طبیعی را به طبیعی که متعلق امر واقع می شود قیاس می کردن. اگر مولایی به عبدش گفت برای من یک ظرف آب بیاور، امرش کرد به طبیعت آب، نمی تواند مولا به عبدش بگد از آب اون کوزه بیار یا در فلان ظرف بریز و بیار. اینجا حق اختیار با خود این مأموره، آمر نمی تواند تکلیف بکنه. چطور در جایی که طبیعت تلو امر واقع می شد حق انتخاب با مأمور بود، اینجا هم که طبیعت را تملیک کردن باید بگیم حق انتخاب با فروشنده است، نه اینکه حق انتخاب با خریدار باشه. پس ما دلیلی بر این مطلب نمیتوانیم پیدا بکنیم. حالا ثمراتی بر این دو قول مترتبه. اگر ما قائل به کلی طبیعی شدیم، لازمش این است که تا مقداری را که طرف طلبکار هست اگر باقی مانده باشد، حق خریدار بر حق مالک مقدمه و هرچه تلف شده است از جیب مالک تلف شده، در حالی که اگر به عنوان کسر مشاع خریده بود، خریدار و فروشنده با هم شریک می شدن، سه چهارم مال فروشنده بود، یک چهارم مال خریدار. خب مال مشترک وقتی از بین رفت، از جیب هر دو از بین رفته، نه فقط از جیب فروشنده از بین بره. پس اگر طبیعی بود، لازمش این است که از جیب عرشبت که فروشنده رفته باشه. اما اگر کسر مشاع باشه، لازمش این است که از جیب هر دو رفته باشه. این یک ثمره. ثمره دومی که مترتب هست اینه که اگر کسی آمد یک صاع از گندم را به این آقا فروخت و یک صاع دیگر را هم بعد از فروش به این آقا به آقای دومی فروخت و همه گندم ها از بین رفت، فقط به مقدار یک صاع باقی مانده است، اگر خرید به نحو کلی طبیعی باشد، تمام این یک صاع مال خریدار اوله، برای اینکه خریدار اول طبیعی را خریده و طبیعی تا وجود خارجی بتوند پیدا بکنه، حق طلبکار بر دیگران مقدمه. اما اگر به نحو کسر مشاع فروخته است، از اول میشن شریک، پس اون فروشنده هم در این یک سا حق داره. هر یک سایی را که شما تصور بکنید، یک چهارمش مال خریداره، سه چهارمش مال فروشنده. پس اگر به مقدار یک سا باقی مان، اون یک سا رو هم باید تربیعش بکنیم، ربعش را بدیم به این آقای مشتری و سه ربعش رو هم بگذاریم برای اون آقای مالک اولی. حالا عنایت بفرمایی. مسئلتون لو باع سا ان من صبره، اگر سایی از صبره را بفروشد، فهل ينزل على الوجه الاول، آیا حملش کنیم بر کسر مشا من الوجوه الثلاثه المتقدمه عن الكسر المشاء او على الوجه الثالث، یا حملش کنیم بر کلی طبیعی بناء على المشهور، که کلی طبیعی را مشهور گفتن صحیح و باطل نیست من صحته. وجهان دو احتماله، نه تنها دو احتماله بل قولانه. هر کدام از این دو وجه قائل هم داره، پس علاوه بر دو احتمال می شود قولان. حکی از ثانیه ما عن شیخ، کلی طبیعی از شیخ نقل شده، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و جماعتی، مثل کاشف الغطا، مثل صاحب کفایه محقق سبزواری و امثال اینها. و استدل له فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد برای این قول سوم استدلال کرده، به انه السابق الی الفهم، اونی که به ذهن آدم از بعت و ساعا من صبره تبادر می کند، از سابق و الذهن و المتبادر و الذهن، همون معنای سوم هست که معنای سوم چی باشه؟ کلی طبیعی. این دلیل اول. دلیل دوم، و به روایت برید ابن معاویه، ان ابی عبدالله ان رجلن اشترا ان رجل، مردی از مردی بخرد، عشرت آلاف تن، 10,000 تن. حالا تن اگر مراد وزن باشه، همین تنی که ما هم میگیم مراده، که هر تنی میشود 1,000 کیلو. اما اگر معنای قدیم ملاک باشه، تن به معنای بسته، مثلا 10,000 بسته از بسته های قصب، قصب ها رو بسته بندی کرده بودن، هر بسته ای که مثلا بار یک حیوان رو یا نصف بار یک حیوان را اشود که به عهده بگیره، اون رو بهش میگن تن. عشرت آلاف تنن من انبارن، که بعضه علی بعض، اینا رو هم ریخته، من عجمه، از قصبها و نیها. خب من عجمت واحده، یک خلاصه انبار عجمه و قصب، ول انبار و فیه 30,000 تن، در این انبار 30,000 تن قصب وجود داره. فقال البایع، بایع بگوید، قد بعت که من هاذ القصب 10,000 تن، مشتری هم بگوید قد قبلتو و اشتریتو، خریدم و رضیتو، و بعد از این فاعطاه المشتری من ثمنه، ثمنش را داد، که ثمنش 1,000 درهم بود. و کلم ارشد که و وکل، و این آقا وکیل کرد، من یقبض، و گفت فلانی میاد این قصب ها رو تحویل میگیره، و وکل من یقبض، فاصبحوا، صبح کردن، و قد وقع فی القصب نارون، شب انبار آتش گرفته بود، فاحترق منه 20,000 تن، 20,000 تنش سوخته بود، و باقی مونده بود 10,000 تن، همون 10,000 تنی را که به مشتری فروخته بود. و بقیه 10,000 تن. اون وقت میپرسد این 10,000 تن مال کیه؟ فقال علیه السلام العشرت آلاف تن، این 10,000 تنی که بقیت، هیل المشتری، این همش مال مشتری است. ولی 20 التي احرقت، اون 20,000ی که سوخته است، من مال البایه. پس به این دو دلیل محقق ثانی گفته حملش میکنیم بر کلی طبیعی. خب اینجا اگر مشاع بود، باید اون سوخته ها از جیب هر دو رفته باشه، چون نسبت به همه قصب ها خریدار 1/3 طلبکاره و 2/3 مال فروشنده است. پس وقتی 20,000 تن از بین رفت، از این 20,000 تن 1/3 که می شود 10,000 تن، 7/10 می شود مال این آقای خریدار،
بقیهش میشود مال فروشنده. خب اصلش هم که 10 دهم طلبکار بود، پس چقدر از این 10,000 تن را این آقا طلبکاره؟ 1/3 را، که همون 3,000 تا باشه. بله؟
کسر موشا
چرا؟
خاطر که این 10,000 تن معامله کردفتن من راضی بود من خب. کسر موشا اون 10,000 تنی که معامله کردم برمیدارم.
حالا میگیم سار حملش میکنیم بر موشا، دقت بفرمایید. و یمکن و دفع الاول، میتوانیم احتمال اول را دفع کنیم و بگوییم به ان مقتزل وضع فی قولهی ساعن، وقتی میگد بند سائی را فروختم، این ساعن به حسب وضع با سا فرق داره. ساعن این نکره است، نکره منون، و این تنوین تنوین تنکیره، و تنوین تنکیر معناش این است که یک فرد غیر معین، یعنی 10,000 تنی که اون 10,000 تن چیه؟ مشخص نیست، معین نیست، این فرد منتشر است یا کلی مشا؟ این فرد منتشره. پس این احتمال اول رو رد کرده ان به ان مقتزل وضع، مقتضای وضع ساعن که نکره منون هست، فی قولهی ساعن من صبرتن هو الفرد المنتشر، اون فرد منتشری که عرفت سابقا دانستید که مشهور گفتن باطله، اجماع داشتیم بر بطلانش. البته محقق ثانی میگن، یعنی اون آقای مستشکل میگه باطله، و الا ما از قول مشهور نقل کردیم که صحیحه. و مقتضی معنی العرفی، پس مقتضای وضع ساعن فرد منتشره، و مقتضای معنای عرفی ساعن من صبره جزء مشاعه. پس اونی که احتمالش ضعیف است کلی طبیعی است. شما خواستید کلی طبیعی را استفاده کنید، دلیلی برش ندارید، یا باید شما ساعن را بگیرید یا باید فهم عرفی را بگیرید. فهم عرفی را بگیرید، فهم عرفی جزء مشاع. حالا چجور عربت حالا میاد دیگه. و مقتضی المعنی العرفی، مقتضای معنای عرفی هو المقدار، این که مقداری از این قصب را فروخته، اون مقداری که المقدر تعیین شده، منتها تعیینش گاهی با کسر مشاعه میگه 1/5 1/6، گاهی تعیینش با ساعه. اگر تعیینش با سا هم بود باید حملش بکنیم بر کسر مشاع، یعنی باید ببینیم تو این خرمن چند ساع هست، وقتی 1 ساع را فروخ ببینیم 1 ساع نسبت به مجموع چه نسبتی داره، 1/10 1/100 بگیم اون مقدار را فروخته. هول مقدار المقدر، مقداری است که معین شده باشه، اما نه به کسر مشاع بلکه مقدر شده باشد به سا. و ظاهر و هوهی نعزن، وقتی مقدار معین فروخ، ظاهر مقدار معین الاشاعه. این است که ببینیم این فروخته شده با مجموع چه نسبتی دارد، به همون نسبت بگیم طرف طلب کاره، که اسم این می شود کسر مشا. لأن المقدر المذکور، این مقدار، لأن المقدار المذکور، این مقداری که ذکر شد من مجموع صبره، از مجموع صبره، این مقدار مشاعن فی المجموع، 1/10 باشد 1/100 باشد، یعنی باید ببینیم مجموع چند ساعه. پس این دلیل اول رد شد. و اما روایت را هم رد کرده، و اما روایت فهیه ایزن ظاهرتون فی الفرد المنتشر، ظهور در فرد منتشر داره. پس ببینید با این ما 1 تیر 2 نشان زدیم. اولا که روایت را گفتیم دال بر کلی نیست، ثانیاً میخواییم بگیم دلیل فرد منتشر هم داریم که دلیلمون چی باشه؟ این روایت باشه. و اما روایه فهیه ایزن ظاهرتون فلفرد المنتشر، این ظهور در فرد منتشر داره که معترف بهی فریاز. لکن الانصاف، شیخ میگه انصاف این است که ان العرف يعاملون في البيع المذكور، در 20 در واقع 10000 تن از 30000 تن عرف، يعاملون معاملت الکلی، معامله کلی را با این قرار میدن، میگن کلی طبیعی را خریده، مونتا کلی طبیعی موسع یا مزیق، کدوم یکی ایها العلماء؟ کلی طبیعی مزیق به افرادی که اون افراد الان فقط در خارج وجود دارن. فیجعلون الخیار، حالا که کلی طبیعی بود، فیجعلون الخیار، اختیار تعیین را به دست بایع دادن. بایع است که باید اون 10000 تن را تعیین بکنه. مشتری حق دخالت داره یا نداره؟ مشتری حق دخالت نداره. و هاذه امارت و فهمهم، این دلیل است بر این که می فهمیدن از این خبر، از این سا من صبره کلی را نمشارا. برای این که این آقای خریدار چیز حق داره؟ 10000 تن حق داره، اما این 10000 تن که حق نداره که این رو دیگه این باشه یا اون باشه، این با خود آقای کیه؟ این خیار که میگن اختیار، اختیار تعیین به دست کیه؟ به دست این آقای مدیون. و اما روایه، اما روایت رو هم جواب میدیم، میگیم فلو فرزنا، بر فرض که ما روایت را بگیم ظهور در فرد منتشر داشته باشد، فلا بأس به حمله ها، بأسی نیست که ما روایت را حمل کنیم علل کلی. چرا؟ لعجل القرینت الخارجیه، 10000 تن از این انبار یعنی 10000 تن کلی. وقتی فرد منتشر بود شیخ دو سه بار گفتن، وقتی ظهور در فرد منتشر پیدا می کرد که این 10000 تن ها را سوا بکنه و بعد بگد یکیش را فروختم، وقتی مجموع من حیث المجموع باشه، اونی که ظهور دارد چیه؟ کلی طبیعی است، نه فرد منتشر. کجا فرد منتشر ظهور پیدا میکنه؟ وقتی بیاد اون ساها را یا اون تنها را از هم چه کارش بکنه؟ تفریق بکنه. این هم مربوط به روایت. عرض می شود که ثم انه، حالا ما کلی طبیعی بگوییم، یتفرع علی المختار من کون المبیع کلیان امورون، چند امر بر این متفرع. احدها کون التخییر فی تعیینه، اختیار تعیین به دست مشتری است یا بایع؟ ایها العلماء، به دست بایع. لان المفروض، فرض این است که ان المشتری لم یملک، مشتری بله حالا دیگه فلقول و ثانی لا یخلو من قوتن، چیزی نیست این دیگه، بل لم نزفر به من جزم بل اول، برای قول اول دلیلی پیدا نکردیم، گرچه در ایزاه الفوائد خواسته است بگردی. خب عرض می شود که لأن المفروض ان المشتری لم یملک الا طبیعه، مشتری مالک نیست الا طبیعتی را که المعرات عن تشخص، که برهنه از تشخص باشه، این یا اون دیگه توش نخابیده، این قصب را نخریده، قصب کلی خریده. فلا یستحق علی البایع، حقی به گردن بایع ندارد، علی خصوصیت که حتما این 10,000 تا را بده. فا ازا طالب به خصوصیت زائده، اگر خصوصیت زائده بر طبیعت را مطالبه بکند، بگد از این 10,000 تن باید بدی، فقط طالب به ما لیس حقا له، چیزی که حقش نیست مطالبه کرده، حقش فقط کلی طبیعی است. و هازا جارن فی کل من ملک کلیا، هر کسی که کلی را مالک است اصل و طبیعه را مالک است، اما خصوصیات افراد را حق دارد یا حق نداره؟ حق نداره. و هازا جارن فی کل من ملک، حالا ملک کلی ینفذ ما اگر کلی موسع باشه، او فل خارج اگر کلی چی باشه؟ مزیق باشه. فلیسل مالک، مالک این کلی حق ندارد اقتراح الخصوصیه، خصوصیت را مطالبه کنه، بگد باید از این 10,000 تن بدی. اقتراح خصوصیت یعنی مطالبه خصوصیت طبق میل خودش، علی من علیه الکلی، به فروشنده ای که کلی به عهدش هست نداره. ولذا کان اختیار و تعیینه به ید الوارث، اختیار تعیین در دست وارث هست. اذا اوصل میت، اگر میت وصیت کند لرجل به واحد من متعدد، که یملک المیت، بگد عبد من عبید، ثوب من ثیاب، اختیار تعیین با وارثه و نحو ذلک. منتها الا انه، اینجا دقت بفرمایید، الا انه قد جزم المحقق القومی، محقق قومی گفته است اختیار تعیین به دست مالک نیست، بلکه به دست کیست ایها العلماء؟ به دست مشتری است. الا ان المحقق القومی جزم فی غیر موضع فی اجوبت مسائله، کتابیشون دارد به نام جامع الشتات که مسائل مختلفی را جواب داده، اونجا فرموده به ان الاختیار فی تعیین به ید المشتری، اختیار تعیین با مشتری است. ولم یعلم له وجه مصحح، وجه صحیحی براش پیدا نکردیم. فیالیته، ای کاش مرحوم محقق قومی قاسه، قیاس می کرد ذالک را، جایی که طبیعت کلی را بفروشن، قیاس می کرد علا طلب طبیعه، بر جایی که کسی از کسی طبیعت را طلب کنه، بگه آب بده، بگه نماز بخوان و امثال اینها. حیث ان طالب، کسی که امر کرده است، لما ملکت طبیعه، وقتی بر مأمور مالک طبیعت شد، واستحقها منه، و طبیعت را از مأمور طلب کار شد، لم یجز له، جایز نیست برای این طالب به حکم العقل مطالبت و خصوصیت، خصوصیتی را مطالبه کند دون اخرى. پس وقتی در طبیعت اگر مأمور واقع شد حق خصوصیت ندارد، و کذالک فی مسئلت تملیک، وقتی طبیعت را تملیک هم کردن، خریدار فقط حق اون فردا داره، اما خصوصیات فرد را نه. و اما علل اشاعه، اگر قائل به اشاعه شدیم، فل اختیار لأحده ما، هیچ اختیاری نیست برای هیچ کدام اینها، نه این خصوصیت نه اون خصوصیت، لحصول شرکه، نه این آقا حق داره بگه از این میدم، نه اون آقا بگه از اون میخوام، هر دوشون حقشون ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ لحصول شرکه، چون با هم شریک میشن، یک چهارم مال خریدار، سه چهارم مال فروشنده، و وقتی شریک شدن، فیحتاج القسمت و الی ترازی، تقسیم احتیاج به ترازی داره. حالا من دلم میخواست که تا وعلم بخوانیم از ثم علم، ولی مثل که بخوام بگیم آقای مطالعه بکنید، شاید بالاخره فردا باز مشخص نشه. انشالله فردا در خدمتون هستیم، خواستیم بیشتر بخواهیم انشالله. الله معلوم.